بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم، قد روي في كتب العامة أن حنان بن منقذ كان يقطأ في البيت بشجة أصابته في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا بئت فقل لا خلابة. وجعل له الخيار ثلاثا، وفي رواية: ولك الخيار ثلاثا. در این مسئله بحث در این بود که اگر احد المتعاقدین برای خودشون خیار شرط قرار دادن اما مدت را مجهول بگذارن. مرحوم شیخ فرمود در اینجا هم شرط باطله و هم اینکه معامله باطله. هم شرط عنوان قراری رو داره و هم معامله عنوان قراری رو داره. در مقابل این نظر شیخ، برخی از فقها از جمله شیخ طوسی به استناد به بعضی از روایات فرمودن که ما حمل می کنیم چنین موردی را در سلاست ایام، میگیم سه روز خیار داره. در بحث امروز شیخ میفرماید که ما در مورد نظر شیخ طوسی فقط یک روایت داریم که به فتوای شیخ طوسی مقداری نزدیکه. این روایت رو نقل میکنن و مورد مناقشه قرار میدن. روایت یک روایتی که در کتب عامه نقل شده، مضمونش این است که شخصی بود به نام حنان ابن منقذ. این انسان به سبب اینکه یک جراحتی بر رأس او و سر او وارد شده بود، حالا ضربه‌ای خورده بود به سر او، کسی بود که دیگه در معاملات کلاه سرش می‌ذاشتن، عرض می‌شود زود فریبش می‌دادن، جنسی رو به او گران می‌دادن، جنس بدی رو به او می‌فروختن. یه آدمی شده بود معروف، دیگه همه سر او در معاملات کلاه می‌ذاشتن. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه به او فرمود که اذا بعت و قول لا خلابت. وقتی بخوای معامله انجام بدی در ضمن معامله بگو لا خلابت. خلابه در لغت به معنای خدعه، یعنی خدعی نباید در کار باشه. اون وقت دو تا تعبیره در یک نقل داره که جعل له الخیار ثلاثاً، پیامبر برای این حنان سه روز خیار قرار داد. در یک نقل دیگر هست و لکل خیار ثلاثاً، تو سه روز خیار داری. شیخ انصاری می فرمایند شاید تنها مستند شیخ طوسی در مانحن فی همین روایت باشه که در این روایت حنان میگه لا خلابته. لا خلابته معنا و مضمونش این است که اگر خدعه ای در کار باشد من خیار قصد دارم. اما دیگه خود حنان مدت خیار رو معین نکرده، معذالک با اینکه مدت مجهول بود، پیامبر فرمود که حنان سه روز خیار داره. مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما این روایت هم سندن و هم دلالتن مخدوشه، اما سندن خب روایت یه روایت عامیه، در کتب اهل سنت نقل شده، در سند روایت عامی مذهب وجود داره در کل سندش، اما از جهت دلالت دیگه شیخ اشاره نمی فرماین که چرا از نظر دلالت این روایت مخدوشه. دوسته وجه در کلمات محشین برای مخدوش بودن دلالت این روایت در مانهنوکی بیان شده. یک وجه این است که این لا خلابته که به معنای لا خدیعه است ربطی به خیار شرط نداره، این مربوط به خیار قبنه. لا خلابته یعنی اگر کلاه سر من گذاشته باشی، گران به من فروخته باشی، مثلا من خیار داشته باشم. این یک بچهش. اشکال دیگر این است که اینی که پیامبر فرمود و لکن خیار سلاطن، این دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که یعنی ای اجعل لنفسک سلاطت ایام، برای خودت 3 روز خیار قرار بده. یعنی پیامبر دارن یاد حنان میدن که تو هر معامله انجام دادی بگو لا خلابته و 3 روز هم برای خودت خیار قرار بده، نه این که اگر مدت رو مجهول گذاشتی حمله بر 3 روز بشه تو مدعای شیخ طوسی اثبات بشه. و همچنین بعضی ها مثل مرحوم علامه در کتاب تذکره گفتن ما اصلا از این روایت استفاده می کنیم که کلمه لا خلابته یک معنای شرعی داره. لا خلابته یعنی وجود الخیار ثلاثت ایام، این معنای شرعی برای کلمه لا خلابته. پس بیان دوم برای اشکال این شد که اولا پیامبر نفرمودن اگر مدت مجهوله حمله بر 3 روز بشه، بلکه مراد پیامبر این است که اجعل لنفسک ثلاثت ایام، و ثانیا لا خلابته احتمال داره که یک معنای مخترع شرعی داشته باشه به معنای جعل الخیار ثلاثت ایام، لذا دلالت این روایت هم مخدوشه، سندش هم مخدوشه. نتیجه این می شود که می فرماین فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوته. ما قائل می شیم اینجایی که مدت خیار شرط مجهوله، علاوه بر اینکه شرط باطله، خود عقد هم باطله. در مورد این خوب، حالا اگر شیخ طوسی آمد اون جهت ادعاشو اثبات کرد که در فرض جهل به مدت پیامبر این رو فرموده، و مثلا القاء خصوصیت میکنه که حنان خصوصیتی که نداشته، پیامبر یه حکمی رو در مورد او پیاده کردن و تطبیق کردن، خیلی خوب. ولی خب یه قاعده کلی هست که هر جا مدت مجهول شد حمل بر سلاست ایام بشه. کنون دو پاقه هست خلابته معنی یک معنای شرعیه. خب این غیر از اون میشه؟ نه، این غیر از اون. در اونجا در اولا گفتیم که اصلا پیامبر به حنان یاد دادن که اجعل لنفسک ثلاثت ایام، علاوه بر این که میگه لا خلاوته، یعنی حنان میگه لا خلاوته و لیل خیار ثلاثه ایام، این رو باید اضافه بکنه که ولیل خیار ثلاثه ایام دیگه معنای لا خلاوته نمیشه. اما در ثانی هم که مرحوم علامه فرموده اصلا میخواد بگه لا خلاوته معنای شرعیش وجود خیار ثلاثه ایام هست، فرق داره با هم. نکته ای رو که در آخر این مسئله تذکر میدن، میفرماین ربع ما یقال. درخی گفتن که خب جناب شیخ اگر این شرط که مجهوله باطله، چرا ما قائل بشیم به این که عقدم باطل میشه؟ خب شرط باطل باشه اما عقد صحیح باشه. شیخ میفرماین این حرف، حرف این قائل مبنی بر این مبناست که ما قائل بشیم که فساد شرط به مشروط سرایت نکنن، مبنیش در این که، یعنی روی این مبنا این حرف رو زده که اگر یک شرطی فاسد شد فساد شرط به مشروط سرایت نمی کنن. اما می فرماین اینجا در خصوص جهالت یه مطلبی وجود داره که ما چه بگیم فساد شرط به مشروط سرایت می کند، چه بگیم فساد شرط به مشروط سرایت نمی کند، قائلیم به این که اگر شرط از باب قرار و جهالت فاسد شد خود مشروط هم فاسده. چه قائل به سرایت بشیم چه قائل به عدم سرایت. چرا؟ این رو اولا توضیح بدیم معنای سرایت رو. معنای سرایت اینه که اگر ما گفتیم شرط فاسده، مشروط هم به تبع او فاسد میشه. اگر گفتیم فساد شرط به مشروط سرایت میکند، معناش این است که مشروط یک حکم تبعی پیدا میکنه، یعنی عقد که مشروطه به تبع فساد شرط میشه فاسد، مثل شبیه حکم وجوب در مقدمه که یک حکم تبعیه. اما مرحوم شیخ میفرمایند اگر شرط قراری بود از نظر موضوع سرایت به عقد میکنه، یعنی وقتی که شرط قراری شد مشروط هم که عقد قراری میشه، اما وقتی مشروط قراری شد حکم به بطلان مشروط یه حکم تبعی نیست. چرا؟ چون ما دلیل داریم نه النبی عن بیع القرار یا عن القرار، در هر دو صورت این بیع ما الان می شود قراری جون و بیع می شود باطل و بطلانش یک حکم تبعی و یک حکم اصلی و یک حکم تبعی نیست بلکه یک حکم اصلیه. ولو این که موضوعاً از شرط سرایت میکنه، یعنی علت قراری بودن معامله قراری بودن شرطه، اما علت فساد معامله فساد شرط نیست. علت فساد معامله این است که معامله الان مصداق واقع شده برای بیع قرار، لذا میشود باطل و فاسد. بنابراین قبلن این نکته رو ما تذکر دادیم که مرحوم شیخ در خصوص شرط قراری بودن می فرماید اگر شرط قراری باشد معامله حتما باطله، ولو این که بیاییم قائل بشیم به این که فساد در شرط به فساد در مشروط سرایت نمی کنه، چون اینجا ما برای فساد مشروط نیاز به فساد شرط نداریم. این هم تذکری که در اینجا بیان می کنن. در مسئله بعد مبدأ خیار شرط رو بیان می کنن. این فرمایند اگر به صورت مطلق بگن قایه میگه این رو میفروشم به شرط اینکه 10 روز خیار داشته باشم، مشتری میگه این رو میخرم به شرط اینکه 10 روز خیار داشته باشم، اندل اطلاق مبدأ خیار شرط انصراف دارد به حین عقد، یعنی 10 روز باید از زمان عقد شروع بشه. در اونجایی که خیار شرط منفصله، مثلا میگه از فردا خیار شرط داشته باشیم به مدت 2 روز، مبدأ خیار از اولین جزء فردا، که اولین جزء فردا عبارت از طلوع زمان فجره، طلوع فجره. پس این 2 صورت، صورت سوم این است که میفرماین اگر بایع و مشتری مبدأ خیار شرط را از زمان خیار حیوان قرار بدن، میفرمان اینم درسته. البته بنابراین که مبدأ خیار حیوان رو روی نظر مشهور همان حین العقد قرار بدید، اما اگر مبدأ خیار حیوان را حین التفرق قرار دادین، چون زمان تفرق مجهوله، این خیار شرط ما چی میشود؟ مجهول میشه. حالا این مسئله را بخونیم تا مسئله بعد. نعم قد روی فی کتب العامه، در کتب عامه روایت شده. این نعم استدراک از این است که تا حالا ما گفتیم هیچ عین و اثری از این روایاتی که شیخ طوسی برای مدعای خودش آورده ما نداریم در کتب شیعه. می‌فرماید نعم قد روی در کتب عامه که ان حنان ابن منقذ کان یخدع فی البی، حنان یه شخصی بود که در بی مورد خدعه واقع می شد، کلا سرش می گذاشتن، لشجتن یعنی جراحتن اصابت و فی رأسه، که در رأس او وارد شده بود، ضربه‌ای به سرش قبلا خورده بوده. فقال له النبی صلی الله علیه و آله اذا بعت فقل لا خلابته، وقتی میخوای معامله انجام بدی بگو خلابه ای نیست. و جعل له الخیار ثلاثا، پیامبر 3 روز برای او خیار قرار دادن. بله و وقتی سر نه این سنایه از این است که یه جراحتی بر سرش وارده، این ضربه خورده به سرش، ضربه خورده به سرش دیگه تا نخوره معلوم نمیشه. و فی روایت و لکل خیار ثلاثن، این یه چیز متعارفیه در عرف، حالا ما فارس ها هست این تعبیر و اینا، میگن اگه چیزی به سرت خورده که حرفای غیر عادی میزنی و فی روایت و لکل خیار ثلاثن. حالا در مورد آفتاب که میگن، میگن فلانی آفتاب به سرش خورده، این وقتی حرکات غیر عادی انجام میده یه همچین تعبیری میکنه. و لکل خیار ثلاثن، در یه روایت دیگه تعبیر اینه که و لکل خیار، بین جعل و لکل فرق وجود داره. خوب دقت کنید، فرقش این است که در جعل بعضی ها احتمال دادن که این جعل، جعل ولاییه، یعنی پیامبر صلوات الله علیه روی اون ولایتی که داشتن، چون ولایت دارن برای سقار و برای مجانین و برای سفها و غیر اینها، که حالا ایناش مسلمه، یکی از مساوی است که عرض می‌شود ولایت درشون هست، اینم تقریبا یه فرد سفیهی بوده، پیامبر روی جهت ولایت درش خیار قرار دادن. اما در یه روایت دیگه داره ولکه، ولکه دیگه تعبیر به جعله درش وجود نداره. خب ولخلابه الخدیعه، خلابم به معنای خدیعه. حالا وجه استدلال شیخ طوسی اینه، حنان میگفت لا خلابته، لا خلابته یعنی اگر من رو گول بزنید خیار دارم، اما حنان خودش دیگه خیار رو معین نکرده بود و مدت خیار مجهول بود، معذالک با اینکه مدت مجهول بود پیامبر او رو حمله بر ثلاثت ایام کرد. شیخ انصاری می فرمد و فی دلالتهی فضلن انسنده مالا یخقا، در دلالت این روایت تا چه برسد به سندش مالا یخقا، این اشکال وجود داره. هر کنم سندش اشکال داره چون روایت عامیه، دلالتش هم دو تا بیان برای اشکالش ذکر کردیم. یه بیان سومی هم مرحوم شهیدی در حاشیه داره که اون رو خودتون مراجعه بفرمایید. خب یه تکرار نکنیم. و جبر و حابل اجماعات، یعنی جبر این جلالت، حالا جلالتش که ضعیفه ما بیم از راه اجماعات جبران بکنیم. شیخ فرمود این کماتراست. چرا؟ از تأویل علیها، یعنی تأویل بر این روایت، مع ذهاب المتأخرین الی خلافها، اون که متأخرین همه قائل به خلاف این روایتن که اگر مدت مجهول است متأخرین میگن بیعم باطله. از تأویل علیها فی الخروج عن قاعده القرار، در خروج از قاعده قرار مشکلون. این اشاره داره به اون مطلب قبل که شیخ انصاری در مقابل شیخ طوسی و قاضی ابن براج و عده دیگر فرمودن که ما دنبال مخصصیم برای قاعده قرر، تا مخصصی در کار نباشه و قاعده قرر جاری بشه ما میگیم بی باطله. این فرمود خروج از قاعده قرر در اثر این روایت مشکل، بلکه بالاتر از مشکل، اصلا صحیح نیست چون این روایت جلالتش ضعیفه. فل قول بالبطلان، نتیجه میشه قائل میشیم به بطلان حق، قول به بطلان لا یخلو عن قوتین، خالی از قوت نیست. ثم انه ربما یقال، بعضی ها میگن به بطلان شرط دونن حق، یعنی اینجا که شرط مجهوله شرط باطله اما حق باطل نیست. ولعله مبنی على ان فساد الشر لا يوجب فساد العهد، اینایی که این قول دارن تو ذهنشون این است که فساد شر سرایت به عهد نمی کند. و فیه شیخ می‌فرماید اینجا از اونجاییست که ما چه قائل بشیم به این که فساد شر سرایت می کنه چه بگیم فساد شر سرایت نمی کنه فرقی وجود نداره. ان هذا القول و فيه ان هذا القول هذا على القول به، یعنی على القول به این که شرط فسادش موجب فساد عقل نمیشه، اذا لم يوجب الشرط فسادا في اصل الجه، در صورتیه که خود شرط یک فسادی را در اصل به به وجود نیاورد. کمافی ما نهنفی، این کمافی ما نهنفی تشبیه در منفیه، یعنی تشبیه برای یوجب است نه لم یوجب. کمافی ما نهنفی که حیث و در ما نهنفی چه خصوصیتی داره؟ ان جهالت الشر یوجب و کون البیعه قرری، یا جهالت شرط موجب میشه که مجهول مشروط برای ما مجهول بشه، شرط قرریه مشروط هم میشود قرری. و الا یعنی اونجایی که یوجب و شرط فسادن فی اصل الجه. اینجا دقت کنید برای اینکه مطلب براتون خوب روشن بشه باید بین موضوع و حکم تفکیک بکنید. یعنی اگر شرط یه فساد موضوعی داشت و این موضوعاً به مشروط سرایت کرد، مثل ما نهنفی میگیم اگر شرط مجهول باشه نتیجه میشه بیعم چی میشود؟ مجهول میشه. اینجا شیخ میفرماید وقتی موضوعاً سرایت بکنه ما چه بگیم؟ حکماً فساد از شرط سرایت میکند چه نمیکند دیگه فرقی نمیکنه. اونجایی ما نیاز داریم به این که بگیم حکم فساد در شرط رو بیاریم برای مشروع که موضوعا سرایت نکرده باشه. مثلا ببینید اگر یه بیعی واقع بشه، بگه این کتاب رو میفروشن به 1000 تومن و یک شرطی بکند که این شرط مخالف با قرآن باشه، بگه نعوذبالله به شرط این که یک لیوان خمر بخوری مثلا، خب این شرط مخالف با قرآنه و شرط فاسدیه. اینجا فساد در شرط موضوعا به مشروع سرایت نمی کنه، یعنی باعث نمیشه که این بیع امام بیع مخالف با قرآن و سنت بشه. حالا که موضوعا سرایت نمی کنه، اون وقت باید بیایم ببینیم که از نظر مبنا و حکمی آیا قائلیم که حکم در شرط سرایت به مشروط می کند یا نه. چیزی هرچی مبنا باشه، اگر گفتیم حکم در شرط سرایت به مشروط می کند، دیگه می شود باطل، یعنی بطلان در شرط هرش گریبان بطلان گریبان مشروط هم می گیره و می شه باطل. اگر گفتیم حکم در شرط سرایت نمی کنه، میگیم فقط شرط باطله و مشروط باطل نیست. اما تمام این حرفا در اونجاییست که این علت فساد در شرط که همون موضوعه سرایت به مشروط نکنه. اما در مانعنفی موضوعا سرایت داره، یعنی اگر شرط قراری شد، این قرار موضوعش پر خود بی را هم میگیره، بی میشود بی قراری. وقتی بی قراری شد میشه فالمتجه فساد البی ولو لم نفی، این و الا رو معنا کردیم. و الا یعنی اگر یوجب الشر فسادن فی اصل البی، باز در میگردیم به خط قبلی، هازا علی القول ده فی ما اذا لم یوجب الشر فسادن فی اصل البی، این لم یوجب را معنا کنید ای لم یوجب موضوعا از نظر موضوع، و الا یعنی اگر سرایت موضوعی باشد فل متجه فساد البی، بی می شود باطل. ولو لم نقل به سرایت الفساد من الشرطه الى المشروط، ولو این که از نظر حکمی ما بگیم بطلان مشروط تابع بطلان شرط نیست. خوب باز این رو تکرار میکنم چون مطلب خیلی دقیق و مهمیه و برای خیلی از جاها این مطلب به درد شما میخوره، چون دیگه استنباطه، دیگه در استنباط نمیشه به ذرس قاطه هرسه. اونجایی که سرایت موضوعیه، خود مشروط دارای یک حکم بطلان هست بل اصاله، اما اونجایی که سرایت موضوعی نیست و سرایت حکمیه، ما حکم بطلان در مشروط را به تبع حکم بطلان در شرط داریم، یعنی چون شرط باطل است مشروط باطله. ولذا در مانحنفی چون سرایت موضوعی در مانحنفیه، یعنی وقتی شرط قراری شد بیعم می شود قراری، حکم بطلان در بیع یک حکم بل اصاله است و به تبع نیست. و سیجی و تمام کلام در مسئله شد مسئله کن مبدع هذا الخيار من حين العقد، چرا؟ لأنه یعنی حين العقد متبادر از اطلاقه، اطلاق یعنی همینی که معین نکرده، همینی که من میفروشم به شرط اینکه 10 روز خیار دارم، مبدعش رو معین نکرده، ظهور در حین عقد داره. ولو کان زمان الخيار منفصلا، اگه زمان خیار جدا باشه از عقد، کان مبدع زمان خیار اول جزء من ذالک الزمان، اولین جزء از اون زمان منفصله. مثلا ولو شرط خیار العقد خیار القد، اگه گفت فردا خیار داشته باشم، امروز معامله میکنه، میگه به شرط اینکه فردا خیار داشته باشم، کان مبدع این خیار از طلوع فجر فرداست. فیجوزو تفریع بر ما قبله، حالایی که از حین عقد هست فیجوز و جعل و مبدع خیار از انقضاء خیار حیوان بناعن علا ان مبدعه من هین العقل. اینجا فروضیه. یه وقتی هست که میگه من خیار شرط دارم از زمانی که خیار حیوان دارم، اینجه. یه وقت میگه خیار شرط دارم از زمانی که خیار حیوان منقضی میشود، شیخ میفرماید بنابراین که ما زمان خیار حیوان رو دین العقل بدونیم، این شرط درسته. وقتی که بگه آقا من خیار شرط دارم از اون زمانی که خیار حیوان منقضیه، بنابراین که ما مبدأ خیار حیوان رو هین العقد بدونیم، از هین العقد تا سه روز خیار حیوان تمام میشه، از سه روز خیار شرط شروع میشه. بله؟ در یه عقده، بله، همه اینا در یه عقده. فیجوز و جعل و مبدأ خیار شرط از انقضاء خیار حیوان، که اینم میشه مصداق برای خیار منفصل. بناعن علا ان مبدعهو، یعنی مبدع خیار حیوان از هین عقده. حالا ولو جعل مبدعهو من هین تفرق، اگر مبدع خیار حیوان رو از هین تفرق قرار بدیم، چون که بعضی از فقها قائل شدن گفتن مبدع خیار حیوان بعد از انقضاء خیار مجلسه، از هین تفرقه، شیخ میفرماید بطل العقد. اینجا باطله. چرا؟ لادعائهی الى جهالت مدت الخیار، چون منجر به این میشود که مدت خیار مشهول بشه. چرا؟ چون از زمان عقد تا زمان تفرق معلوم نیست مقداریه، ممکنه یه روز بشه، یه ساعت بشه. اون وقت میگیم مبدع خیار حیوان هم از زمان تفرق تا سه روزه. بالاخره اگر بخواییم مبدع خیار شرط را بعد از انقضاء خیار حیوان قرار بدیم، اونم خیار حیوانی که مبدعش هین العقد هین التفرق باشه، این منجر به جهالت مدت خیار میشه. و از شیخ طوسی و ابن ادریس ان مبدع خیار شرط از هین تفرقه. این در مقابل اون خط اولی که خوندیم مبدع و هذا الخیار من هین العقد. این دو فقیه همونطوری که در خیار حیوان هم با مشهور مخالفت کردن، در خیار حیوان مشهور گفتن مبدعش هین العقده، شیخ طوسی و ابن ادریس گفتن مبدعش هین التفرقه. اینجا با هم اختلاف دارن. وقت تقدمه در صفحه 225 صفحه 16 هم از این شکاف های ما، صفحه 225 صفحه 16 تقدمه ان شیخ وجهه، دلیلی که شیخ طوسی آورد برای این که چرا مبدع خیار حیوان از هین تفرقه، ما عدم تمامیته، یعنی هم وجهش گذشت و هم ابطال وجهش و عدم تمامیتش گذشت. وجهش چی بود؟ وجهش این بود که شیخ طوسی و ابن ادریس گفتن خیار ثابت هست در اونجایی که عقد ثابت باشه. خیار داخل عقدی می شود که اون عقد ثابت باشه، استقرار داشته باشه. اما تا مادامی که تفرق حاصل نشده، چون عقد متزلزله، یه وشی برای دخول خیار حیوان نیست. حالا در اینجا همین رو میگن، در اینجا همون دلیلی که اونجا آوردن میگن. شیخ میفرماد همون جوابی هم که ما در اونجا دادیم، همون جواب هم در اینجا مطرح میشه. صفحه 225 صفحه 16 هم رو عرض میشود که دقت بفرمایید. شیخ فقط فرمودن و هاذه دعوا لم نعرفها، این ادعایی که اینا کردن که خیار داخل عقدی میشود که اون عقد ثابت باشه، ما دلیلی برایش پیدا نکردیم. نه بله، بله، رو نظر شیخ همین طور میشه، رو نظر شیخ همین طور میشه. نعم یمکن ان یقال هنا، شیخ میفرماید اینجا شاید یه حرفی بشه زد، اما این حرف هم چه اشکال داره؟ چه حرفی؟ ان المتبادر من جعل الخیار، متبادر از قرار دادن خیار جعله، یعنی جعل خیار فی زمان لولا الخیار لازم العقل، در زمانی که اگر خیار نباشه عقل لازمه. چون خیار شرط، دقت کنید، در خلاف خیار حیوانه. خیار شرط به جعل متعاقدینه، متعاقدینن که میان برا خودشون خیار قرار میدن. خب حالا که این چنینه، متبادر از جعل متعاقدین این است که اینا اگر کارشون بخواد یه کار حکیمانه باشه، برای چه زمانی میخوان خیار قرار بدن؟ برای زمانی میخوان خیار شرط قرار بدن که اگر خیار در عقل نباشه، عقل چه بشود؟ لازم بشه. لولا الخیار لازم العقل کما اشار الیه فی السرائر. شیخ میفرماید این سه تا اشکال داره. اولین اشکالش نقض به خیار حیوانه. خب در خیار حیوان هم این حرفو بزنید، در خیار حیوان لاکن لو تم هازا لقتضا کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلاثه. لازمش این است که در مورد حیوان، نه در خیار حیوان، در مورد حیوان از حین انقضاء الثلاثه باشه، یعنی تا مادامی که خیار حیوان هست یه خیار شرط معنا نداشته باشه. در حالی که خوب دقت کنید، شیخ طوسی و ابن ادریس همان چیزی رو که در خیار حیوان گفتن در اینجا میگن. در اونجا گفتن مبدأ خیار حیوان حین تفرقه، اینجا میگن حین تفرقه. خب اگر حین تفرق فرض کنیم هنوز زمان خیار حیوانه، نظیر ما حیوان بوده، پس باید اونجا بگیم بعد از انقضاء ثلاثه خیار شرط درسته. شما چرا در اونجایی که نبی حیوانه نمیگید بعد از انقضاء ثلاثه؟ اگر دلیل شما این است که لولا الخیار لزم العقل، این اقتضا میکنه در اونجایی که نبی حیوانه خیار شرط دین تفرق مبدعش نباشه، بلکه خیار شرط مبدعش دین انقضاء ثلاثه باشه. این یک اشکال. ما اشکال دوم می‌فرماید این حرف در اونجایی که متعاقدین علم به وجود خیار حیوان یا خیار مجلس دارن حرف درستیه، اما اون متعاقدینی که اصلا نمی‌دونن در شریعت خیار مجلس وجود داره، وقتی میان میگن که ما 5 روز یا 1 روز یا 1 ساعت خیار شرط داشته باشیم، اینجا چه معنی داره که ما مبدأ این خیار رو حین العقل قرار بدیم؟ نه نهازا انما یتم و مع العلم به ثبوت خیار المجلس و الا، یعنی فمع الجهل به، در صورتی که جهل به خیار مجلس دارن، لا یقصد الا الجعل من حین العقل، از حین عقل میخوان برا خودشون خیار شرط قرار بدن. دلیل حکمو بسوم، این دلیل حکم اشکال سومه. می فرماید اگر ما بخواییم خیار شرط را از این تفرق قرار بدیم، این می شود برخلاف قصد متعاقدین، چون اونا قصدشون اون بوده خیار شرط از این العقد باشه. دلیل حکمو بسوبوتهی من این تفرق، حکم به ثبوت خیار شرط از این تفرق، حکمون علل متعاقدین به خلاف قصه ما، حکم بر متعاقدین هست بر خلاف قصد متعاقدین. همانطوری که در خود عقد، خوب دقت کنید، در خود عقد می آمدیم می گفتیم العقود تابعتون للقصود، در لواحق عقد یعنی شرط و هر چیزی که عنوان لواحق عقد رو داره، لواحق عقدم باید بگیم که تابعتون لل قصود. خب اینجا قصدشون این بوده از حین العقد باشه، شما میخواید هم بکنید بر حین تفرق. در مسئله بعد که یکی دو سطرش رو میخونیم، این بحث هست که میفرماین علاوه بر این که متعاقدین میتوانند برای خودشون خیار قرار بدن، برای اجنبی یعنی اونی که خارج از عقد هست، برای اون هم میتوانند خیار شرط قرار بدن. مسئلتون یسه و جعل الخیار لأجنبی جن، اجنبی نه این که یعنی کافر،
یعنی اجنبی عمل عقد خارج از عقده. قال در تذکره لوباه العبد و شرط الخیار للعبد، اگه عبد و فروخت برای خود همین عبدی که مبیع واقع شده شرط خیار شد، صح البیع و شرط عندنا معا هم بیع هم شرط در نزد ما امامیه صحیح با هم. اون وقت به حکی عنه الاجماع فی الاجنبی، علامه در اونجایی که اون شخص اجنبی باشه ادعای اجماع کرده، یعنی شخص صالحی باشه. قال لان العبد، بله حالا عرض میکنه مرحوم علامه فرموده اونجایی که اون شخص اجنبی باشه ما بارش خیار قرار میدیم، اجماع داریم که جعل خیار برای او صحیحه. و بعد فرموده اینجایی که با مولا عبدشو میفروشد در عبد خیار قرار میده، عبد به منزلت الاجنبیه، در حکم اجنبیه. چرا؟ اولا اجنبیه چون نه بایه و نه مشتری، ثانیا به منزلت الاجنبیه چون خودش مبیعه و یه حدی از این عبد داره، به نظر حالا لازم بودنش یا جائز بودنش یکی از اینا به نفع این عبد حتما هست. بنابراین علامه فرموده حکم در اجنبی اجماعیه، عبد هم به منزلت الاجنبیه، پس در اینجا برای عبد می شود خیار قرار داد، لأن العبد به منزلت الاجنبی. حالا ولو جعل الخیار لمتعددن، اگر خیار برای متعدد اونم به نحو مستقل، یعنی بایع و مشتری برای دو نفر هر کدام مستقلن خیار داشته باشن، کان کل منهم ذا خیار، همشون خیار مستقل دارن. اینو قبلا هم خوندیم، فان اختلفوا فی الفسق والاجازه قدم الفاسق، اگر یکی فسق کرد یکی اجازه داد فاسق مقدمه. چرا؟ لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز خاصتن، اون کسی که اجازه میده معناش این است که من خیار خودم را فقط از دین میبرم، در نتیجه موضوع خیار برای فاسق منتفی نشده، او خودش خیار داره و میتونه از خیار خودش استفاده کنه. به خلاف مالو وچل جماعتون فل خیار، به خلاف اونجایی که اگر جماعتی در یک خیار به عنوان وکیل قرار داده بشن، یعنی یک خیار برای یه نفره، این موکل میاد این یک خیار رو وکالت میده به جماعتی، خب اینجا اگر احد الوکلا آمد از خیار استفاده کرد، موضوع وکالت برای دیگران چی میشود؟ منتفی میشود. این مثل این میمونه من بیام که 10 نفر وکالت بدم این خانه من رو بفروشن، اگر احد الوکلا آمد خانه رو فروخت، دیگه موضوع وکالت برای وکلای دیگه چه میشود؟ منتفی میشه. اینجا بایه اگر خیار رو برای 10 نفر وکالت داد، احد الوکلا هر کاری کرد، چه امضا بکند چه فسخ بکند، موضوع برای بقیه منتفی میشه. به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار فان النافذ هو تصرف السابق، اونی که زودتر از همه تصرف کرده، چه امضا چه فسخ. چرا؟ لفوات محل الوکاله بعد از ذلك، یعنی بعد از سابق وکالت محلش برای دیگران منتفی میشه. حالا بعد یه عبارتی از وسیله داره، این عبارت یه مقدار مشکل معنا کردنه، حتما به حواشی مراجعه بفرمایید و ببینید که مراد شیخ مراد عبارت چیه، که انشاءالله بعدا عرض میکنه. قال الصادق علیه السلام من کسر اشتباکه به دنیا کان اشد لحسرته عند فراقها، طبق همان مطلبی که در اون هفته عرض کردم، واقعا یکی از کرامات و وجوه اعجاز کلمات ائمه معصومین علیهم السلام این ضوابط کلیه ایست که ارائه میدن. و عرض کردم با این نکته خیلی دقت بفرمایید، شما چند نفر از سرآمد دانشمندان رو میتونید پیدا بکنید که در تمام کتابهاشون، بوعلی مثلا یکی از سرآمد دانشمندانه، در تمام کتابهاش چند تا قاعده کلیه آمده بیان کرده، اگرم بیان کرده در محدوده یک علم خاصی بیان کرده. اما ما میبینیم ائمه ما، پیامبر بزرگوار ما، اون چی که مربوط به حقیقت انسان از ازل تا ابد هست بیان میکنه. و این خیلی مسئله مهمی از جمله مطالب همین. امام صادق علیه السلام فرمودن که من کسرش اشتباهه به دنیا، کسی که اشتباهه او، اشتباه وقتی این انگشت ها رو انسان در هم میکنه میگن اشتبکه، وقتی کسی فرو رفتن او در دنیا، قوتور شدن او در دنیا بیشتر بشه، کان اشد لحسرتهی اند فراغه ها، اون لحظهی که میخواد از دار دنیا برود، فراغش و زمان فراغش بدترین زمان برای حسرت او هست. ولو تعلقاتی که در این عالم پیدا کرده تدریجی بوده، امروز تعلق پیدا کرد به عنوان، فردا تعلق پیدا کرد به خانه، بعدن تعلق پیدا کرد به ثروت، گرچه این تعلقات و این اشتباکهای به دنیای او به تدریج بوده، اما اندل فراق تمام اینها در نظر او موجب حسرت میشه. و این خیلی عجیبه، یعنی زمان احتضار و زمان فوت مهمترین زمانی است که حافظه انسان کار میکنه، گرچه در اون چی که انسان او رو برای خودش ملکه قرار داده، در اون چی که انسان در طول زندگی و در دنیا با او زندگی کرد و اون زمانی که میخواد از دنیا بره عرض میشود که او براش حاضر میشه. شما ببینید اونهایی که دنبال معنویت بودن، دنبال علم بودن، دنبال تقوا بودن، اینا وقتی که میخوان از دار دنیا برن زبانشون دائما در حال ذکر و دعا و قرآن و ارتباط با خداوند هست. اما اونهایی که اشتباهی به دنیا دارن، اینا ناراحتن از اینکه مالشون چه میشه، اولادشون چه میشه. حتی اگر انسان به کتابی دلبسته باشه، کتابشون چه میشه، مدرسهشون چه میشه، اوضاعشون چه میشه. یک عبارتی رو در کتاب کشف الظنون مربوط به حاجی خلیفه است، کتاب بسیار خوبیه، اونجا از سقراط نقل کرده عبارت رو، و این عبارت این است که سقراط گفته است که کسی که دنبال علمه و در راه علمه شرایطی داره. یکی از شرایط دنبال روی علم این است که ذهن انسان فارغ از امور دنیوی باشه، فارغ از تعلقات دنیویه باشه. اون کسی که دنبال علمه برش نباید فرق بکنه که امشب قضا خورد یا نخورد، استراحت کرد یا نکرد، هوا سرد است یا گرم است، آینده به او اعتباری میدن در این عالم یا اعتباری به او نمیدن. و این تفسیرش البته خیلی مشکله، انسان اگر بخواد ذهن خودش رو فارغ بکند از این تعلقات، البته این معناش نیست که انسان واقعا نسبت به خودش لاابالی و لابشرط بشه و خودش رو گرفتار هر عرض می شود معرکه‌ای بکنه، نه. از اون طرف حالا امشب اگر انسان غذاش غذای خیلی ساده است، با اون شبی که غذاش غذای خوبی فرقی نکنه، واقعا ذهنش رو مشغول نکنه به این که چرا حالا ما باید وضع غذامون اینطور باشه، وضع زندگیمون این باشه. حالا این هر دو سقراط داره، اما وقتی ما این رو زمینه بکنیم به مسئله توکل بر خدا، این که انسان در راهی که داره میره، در راه علم، واقعا خودش رو به خدا بسپره در همه امور زندگی، این به نتیجه میرسه. در راه توکل به خدا این است که علایق دنیویه رو انسان از خودش قطع بکنه. نمیشه انسان واقعا تعلقات دنیویه داشته باشه توکل به خدا هم داشته باشه، این نمیشه. و من این مطالبی که گاهی اوقات حالا بعضی هاشم شبیه مطالب بعضی از هفته های گذشته هست عرض میکنم، این است که ماها یکی از مشکلاتمون این است که حالا قدیم که می آمدیم وارد حوزه می شدیم، یک بزرگان در همون ابتدای راه دست انسان رو می گرفتن، بزرگانی بودن که راه رو طی کرده بودن، خودشون رو ساخته بودن از هر جهت علمی اخلاقی، خب می آمدن دست یک کسی که می خواست شرح امثله به خانه می گرفتن تا آخر او رو همراهی می کردن. اما حالا متاسفانه در حوزه های امروز اونطوری که شاید و باید ما مربی که به او پناه ببریم نداریم و خیلی کم داریم، هستن بزرگانی، منتها حالا مشکلات اینقدر زیاد شده که دیگه یه مقداری این مسائل کم شده. خب حالا که این چنینه، ما باید خودمون معرفتمون بیشتر بشه یه مقداری، واقعا یه مقداری فکر بکنیم در حقیقت راهی که داریم طی می‌کنیم، شرایط راهی که داریم طی می‌کنیم، خصوصیاتش و اینکه باید چه عرض می‌شود که توشه‌ای رو داشته باشیم تا اینکه ما رو به مقصد برسانه. یکی از مسائلش همینیست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما باید روز به روز بتونیم تعلقاتمون رو نسبت به دنیا کم بکنیم. لباس انسان خوب، البته نظیف بودن، تمیز بودن خوبه، حالا اما اگر یه لباسی رو انسان 10 ساله داره میپوشه چه اشکالی داره؟ من طلبه‌ای رو سراغ دارم که از یک لباس خودش، من خودم حدود 15 سال میدم اون لباس رو ازش استفاده میکنه، به نحو بسیار مرتب و منظمم بود، آدم خیلی مرتبی هم بود. انسان فکر میکرد که این لباس رو 1 ماه پیش مثلا تهیه کرده. اشکالی نداره که انسان واقعا مراقبت بکند، اما تعلق نداشته باشه. اشتباه و تعلقات به دنیاست که انسان رو، یعنی حجاب میشود برای اینکه نور علم در درون انسان راه پیدا بکنه. مگر نه این است که العلم و نور یحذفه الله، علم نوره، اما این نور رو قلبی میتواند بگیرد که مصفا باشه. اما اگر یه قلبی حجاب ها روی او انبار شده باشه، خب این که قبلا نمیتونه اون نور داخل او بشه. نورون یغذفه الله فی قلب من یشا، قلب من یشا هم، من یشا هم کسیش که قلبش مصفای عندالله باشه. ازا باید مراقب خودمون باشیم، واقعا تا میتونیم در نفس، معرفت نفس، معرفت راه خودمون، اشکالات خودمون، واقعا ببینید که چه اشکالاتی داریم. هر کسی، کسی هم نمیتونه ادعا بکنه من ایرادی ندارم، من طلبه هستم تعلق به دنیا ندارم. هر کسی یه جوری تعلق داره. واقعا اگه ببینید که تعلق هست، چاره‌ای بیندیشیم برای اینکه اون تعلق رو هر چه زودتر از بین ببریم. این تعلقات به دنیا اگر ریشه در درون ما بدوانه در سنین 40 سالگی 50 سالگی دیگه محاله که ما بتونیم او رو از درونمون خارج بکنیم.